بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع نقاط قوت و استراتژیک تشیع، مورخ 8 آبان 1395 کرج، دانشگاه علوم قرآنی.
اللهم صل على فاطمة بابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما و تسلیت این ایام و آرزوی قبولی عزاداری هاتون. همونطور که مستحضرید و مشخص فرمودن، پیرامون نقاط قوت راهبردی و در واقع استراتژیک شیعه میخوایم صحبت بکنیم. و طبعا وقتی با همین عنوان مشخص شده و رو همین عنوان صحبت میکنیم، الا نقاط راهبردی و استراتژیک اسلامی هم موضوع خوبیه که وحدت آفرین هم هست. منتها از این حیث که موضوع اینه، بنده به این از موضوع خارج نمیشم و سعی میکنم تا این بحث تا این مبحث در واقع خدمت شما عزیزان باشه. روند شکل گیری و گسترش تشیع، وقتی ما در تاریخ تشیع از ابتدای صدر اسلام در واقع وقتی بررسی میکنیم، شاهد فراز و فرودهای بسیاریه. حالا و یک جورایی میشه گفت واقعا مانایی شیعه و ماندگاری شیعه شبیه به اعجازه. ما ادیانی رو داشتیم که مورد بی‌محبتی دیگران قرار گرفته و امروز عملا ازشون اثری نمونده. اما اینکه امروز تشیع و کشورهایی که مذهب شیعه در اونجا هست، علی خصوص شیعه اثنی‌عشری، اینطور منشأ اثرن، اینطور محل چالشن به هر حال در دنیا، واقعا عجیبه. وقتی شما صبی‌ها یا مندایی‌ها رو که از پیروان حضرت یحیی در واقع هستن رو بررسی می‌کنید، می‌بینید الان تعداد بسیار کم در عراق و خوزستان و خودمون زندگی می‌کنن و با اونچه که در قدیم به عنوان مختصله ما اینا رو می‌شناختیم و باید هم کنار رودخانه باشن. و چه به لحاظ جمعیتی یا چه به لحاظ تاثیرگذاری کیفی، چه کمی چه کیفی، خیلی محل توجه نیستن. موحدن، اهل کتابن، اما اون تأثیری که فرضاً ما در دیگر ادیان ابراهیمی می‌بینیم از اونها چیزی نمی‌بینیم. مورد بی‌مهری دیگر ادیان و مذاهب هم بودن، یعنی اینکه یهودی‌ها خیلی اینها رو اذیت کردن و کوچان در اینها رو. مثالی دارم عرض می‌کنم محضر شما. برخی از ادیان در درون خودشون یک اتفاقاتی افتاد، یک انحرافاتی به وجود آمد که خودشون جلوی گسترش کمی خودشون رو گرفتن، مثل یهودیان. یعنی با به وجود آمدن یک سری مباحث فقهی در درون اینها که اجازه نمیده یک فرد غیر یهودی بیاد یهودی بشه، به این دین بپیونده، به اینجور جلو گسترش خودشون رو گرفتن، خودشون به دست خودشون. کسی یهودیست که مادرش یهودی باشه، یعنی تعریف دین در بستر نژاد. برخی از ادیان خودشون به دست خودشون قدرت حاکمیت رو از خودشون گرفتن با تحریفاتی که در درونشون به وجود آمده، و از آنجا که این تحریفات خودش شد مبنای دینی، فلذا اینها بر مبنای دینی حق حاکمیت سیاسی ندارن. باز مثل همه یهودی ها مستحضر هستید، در بین پیامبران یهود دو پیامبر موفق به تشکیل حکومت شدن، پدر و پسری علیه ما سلام، داوود و سلیمان. نکته جالب اینه که خود یهودی ها اینا رو پیامبر نمیدونن و این دو بزرگوار رو پادشاه میدونن، میگن کینگ دیوید، کینگ سلیمان، و معتقدن یک سری مشاوران مذهبی در زمان اینها بودن مثل صدقیای نبی، اینها به اینا مشاوره دینی میدادن. یعنی خود اینها پیامبر نبودن، اصلا پیامبر نمیتونه حاکم بشه، یا نگذاشتن پیامبران حاکم بشن، یا اگه از دستشون در رفت پیغمبر حاکم شد بعدن پیامبریشو زیر سوال بردن. همین جدایی سیاست از دیانت که در اروپا اینطور سر صدا کرد کاملا ریشه یهودی داره. یعنی در یهودیت فقه اینها به سمتی رفت که اجازه تشکیل حکومت رو به پیامبران دینی نمیده. الان هم رژیم صهیونیستی حکومت اسرائیل یک رژیم سکولاره، خاخام ها نقش مشاوره دارن، یک کسی مثل خاخام بزرگ اینها عبدیه یوسف که از دنیا هم رفت، این نمیتونست حاکم بشه، اون کنار میایستاد یا مشاوره مذهبی میداد. یعنی خود این مذهب پویایی خودش رو از دست داده. درسته به لحاظ سیاسی خیلی یهودیان تأثیر گذارند، خیلی به لحاظ اقتصادی تأثیر گذارند، به لحاظ رسانه‌ای تأثیر گذارند، اما شما نگاه بکنید میبینید اینا سالهاست جمعیتشون هم 14-15 میلیونه، عجب غریب اصلا اضافه نمیشه. هم یاد اون آیه قرآن میفته که دور بر تعلقم زل بر مسکنه، یعنی درونی شد در درون اینها. تشیع از آنجا که از ابتدا سر و صاحب داشت و ولایت میفهمید، اجازه بروز و شکلگیری بدعت ها رو نداد. بدعت ها در ابتدا شاید خیلی ناچیز به نظر برسن، کوچیک به نظر برسن، به مرور زمان شما این تبدیل میشه به یک مقوله کاملا ضد دین، نه یک انشعاب از مذهب اصلی. ببینید یک موقع است میگید شما فلان فرقه انشعابی است از به همان مذهب، اما یک جای این به یه مسیر میگه اصلا تبدیل میشه به ضد اون دین. مثالی برای شما بزنم، شیخیه، شیخیه قائل بر بحث رکن رابع دیگه که آقا یک نفری هست در هر زمان با امام زمان ارتباط داره، در همین حد شما یک بدعته که آقا در عصر غیبت کبرا یک فردی هست مطمئنید شما با او با امام زمان از جلالا چه ارتباط داره، مثل دوران غیبت صغرا نواب اربعه، از تو دل شیخیه بابیه در میاد، از تو دل بابیه بهاییت در میاد که الان در صهیونیستی بودن بهاییت هیچ کس شک نداره، در ضد شیعی بودن بهاییت هیچ کس شک نداره، در ضد اسلامی بودن بهاییت هیچ شک نداره، هیچ کس شک نداره. نمیشه گفت الان واقعا نمیشه یه جوری بگیم که بهاییت شاخی از تشیع، یعنی شد تبدیل شد به ضد مذهب. خب در سیره اهل بیت هم وقتی شما نگاه میکنید در مقابل بدعت ها به شدت اهل بیت محکم برخورد میکنه، مثلا جایی که تعجب میکردید، مثلا شما که دارید تاریخ رو میخونید، سیره اهل بیت رو دارید بررسی میکنید، مثلا تعجب میکنید آخه این چطور مثلا برخوردی اینقدر محکم، یا جایی که یک اشتباه میخواست رویه بشه چطور قاطعانه برخورد صورت میگیره، یا روایتی که از آقا امام صادق علیه السلام داریم پیرامون تأویل قرآن، حضرت میفرماد حتی اگر اون تأویل درست باشه، ببینید این عبارت خیلی جالبه ها، حتی فرض بذارید که این برداشتی که این آقا از این آیه قرآن کرده درسته، اما اگر مبنا نداشته باشه، مبنای قرآنی تفسیری قرآن نداشته، با هرمنوتیزم قرآن خانایی نداشته باشه و خانش نداشته باشه، چون این کسی جایگاهش در آتشه. چرا؟ چون این رویه درست میکنه، این مقدمه نسبتا مبسوط رو باید عرض بکنم تا به اون مطلب اصلی برسیم. نامه ایست از امام هادی علیه السلام خطاب به یکی از وکلای خودشون. اینا بحث نشده تو کشور ما، تو دانشگاه، تو منبر ها درست بعد اینو بر مردم تبیین میشد تو امروز بفهمیم حال بد ما امروز تو کشور ناشی از چیه. یه جای حالمون بده، حالمون خوب نیست، به خاطر ایناست. اوضاع شیعه در زمان امام هادی علیه السلام بسیار بده، اوضاع بسیار سخته، نمیتونه تصور بکنه. گذاشتن نام علی ممنوعه. شیعیان ممنوع ورود به برخی از شهرها هستن، چنان به لحاظ مالی در تنگنا هستن که هر دو یا سه زن شیعه با هم یک لباس میخوان. دو تا سه تا زن شیعه همسایه خواهر چطور با هم یه لباس میخرن که وقتی این یکی لباسشو میشیره اون یکی بین خودشون شیر میکنه، به اشتراک میذاره. خریدن اسب ممنوعه در برخی از شهر. داشتن کنیز و غلام ممنوعه. عجیب. ابن سکیت به دلیل این که میگه من حسنین رو از دو فرزند متوکل بیشتر دوست دارم، زبانش رو از کنار ستون فقرات یا پشت گردنش زنده زنده بیرون میکشه، فقط به همین جور، در حالی که بنی العباس خودشون رو پسر عم اهل بیت میدونن. تو این شرایط، این اوضاع مضیقه مالی، حضرت یک شبکه ساخته که این شبکه وکالت بعداً میشه تبدیل میشه به شبکه فقها دیگه و شیعه رو برای دوران غیبت آماده میکنه. توی این شرایط خیلی جالبه، فردی اینطور فرض بکنید، مثلا وکیل حضرت در بغداد، یک بصره‌ای ایشونو دیده تو بغداد، میشناختش، نماینده حضرت رو تو بغداد دیده، اهل بصره است خودشا. این وجوهاتشو میده به این آقا، میگه حالا من از بغداد برم بصره، آیا زنده بمونم تو راه، دوز بزنه نزنه چه شبه، اینه که حالا نقد دیگه ها، اون نسیه است تا اونجا برسیم، اینو برسون به حضرت. حضرت از این واقع با خبر شده، چنان توبیخ کرده این وکیل خودش رو باید ببینید. بابا آقا اوضاع مالی خراب، زودتر پولو برسونم، من به خدا همین نیت رو داشت. حضرت نگران این رویه بشه که هر کس یاد بگیره از غیر مسیر خودش کاره، کاری که در کشور ما امروز صبح تا شب داره اتفاق میفته، یعنی کارها از طریق روال خودش صورت نمیگیره. آقا آشنایی نداری فلان جای بنده خدا کارش گیره، فی سبیل الله لله و لرسوله میان کارش رو بندازن، نمیدونن که این کار مورد پسند اهل بیت نیست. چرا؟ چون اگر این از مسیر خودش بره 10 بار به بنبست بخوره، سر صداش بلند میشه، اون بنبست باز میشه، اون مسیر درست باز میشه. اما شما برداری یه شیلنگ اینجا برداری بکشی به اینجا، بگه حلش کردم، یک چیز پلشت زشت نافرمی الان درست شده که الان نمیتونم به یه چونه شیلنگ ها دست بزنم. این در نتیجه اینکه مسیر اهل بیت رو درست بررسی نکرد. شما ببینید برخورد اهل بیت با مقوله تحت عنوان رشوه چطوره، چقدر محکمه. معصومی که در نگاه این خاندان آبروی مؤمن از خونه کعبه بالاتره، با ابن حرمه چطور برخورد میکنه؟ تو نامه که حضرت رفاعه مینویسه، رشوه گرفته، مسئول بازار اهواز بوده، یه جای دو نبش بوده، سه نبش بوده، چطور بوده؟ داده بکنه این آشنا ماشناهاش پول گرفته، چیکار کرده؟ او را در شهر به چرخان، آب رویش را ببر، یا 35 ضرب شلاق بزن، اجازه ملاقات بهش نده، اینا میان بهش مسیر یاد میدن، روش در رفتن یاد، اصلا یک چیزی. اما دقیقا اینو به چرخ و آبروش هم ببر. چرا؟ چون رشوه اگر تبدیل به رویه بشه، دیگه هیچ کاری هم مسیر درستش انجام نمیشه. من یکی از اصلی ترین راه برده های شیعه و موفقیت های استراتژیک شیعه و داشته های استراتژیک شیعه رو تو خود ذات این ایدئولوژی میدونم. خود این داشته ذاتن جوریست که پویاست، مثل یهود نه خداش دست و پاش بسته است، یاد الله مغلوله، نه خودش دست خودشو بسته. این پیروی هم که از اهل بیت داشته و صاحب داشته و آرام آرام هرچه به زمان غیبت نزدیک میشیم، اهل بیت آموزش میدن جامعه شیعی رو برای اینکه در دوران غیبت یاد بگیره کاراشو انجام بده. به شما این شروع شبکه وکالت با امام جواد علیه السلام دیگه، اما اوجش و شکل گیریش در زمان بلوغش در زمان امام هادی علیه السلام و آرام آرام این امام‌ها رو که می‌بینید، می‌بینید دقیقاً از مردم دارن دور میشن. امام هادی رو طرف از ری تهران بلند شده رفته دیدار حضرت. خیلی حرف ها، من چیزا کسی ساده میگیم برای خودمون. شما فکر کن مثلا 3 ماه 4 ماه تو راه باشی، یه شب بلندش بشه، یه رنج سفر بر راد نده، بگی من بتونی ببینیش، بگی نمیخوام برگرد برو، چون من گفته بودم باید تو که تو ری هستی باید میرفتی پیش عبدالعظیم حسنی، چرا اومدی؟ میخواد عادت کنن به این سیستم که تو باید به نماینده من رجوع کنی. شما آروم آروم داره مسیر به سمتی میری که دستتون از ما کوتاه میشه. باید یاد بگیرید اون شبکتون رو بسازید، پولا رو بدید به همینا، مسائل دینیتون هم از همینا بپرسید. خودتون باید یاد بگیرید با جیب خودتون مذهبتون رو گسترش بدید. هیچ حکومتی برای شما دل نخواهد سوزد و حکومت‌هایی که شما در اونها هستید مخالف شما، هر جا پیداتون کنن قلع و قمعتون میکنن. یاد بگیرید مخفی کاری رو، یاد بگیرید تغییر. امام حسن علیه السلام اجازه نمیداد شیعیان تو خیابون بهش اشاره کنن، فهم اجازه به من نباید اشاره کنه تو خیابون، چون اشاره بکنی لو رفته. یک سری رموز بین شیعیان بود، انگشتر عقیق تو دست راست، بسم الله الرحمن الرحیم بلند گفتن. تو یک مراسم بود، یک جای مثلا مهمانی بود، یا میدونن 50 نفر آدم نشستن، مثلا 5 تاشون بلند بسم الله الرحمن الرحیم میگن. این یک کد بود. بعد توجه میکرد ببینید کدوم انگشتر عقیق بود دست راست. یک رمز بود. چنان اوضاع به لحاظ امنیتی سخت میشه عزیزان که بردن نام آقا صاحب زمان، نام اصلی ایشون ممنوعه. این ممنوعیت از جانب کیست؟ اهل بیت. ما روایت هایی داریم که هر کس ایشون رو با نام اصلی صاحب ملعونه. این بعد یاد بگیره مثل یک دونه گیاه تو کویره، یاد بگیره قطره یه قطره آبو بدون، یاد بگیره چطور رشد بکنه. و تو این عصر غیبت با این همه دشمن خودش رو هی بازسازی کنه، رشد کنه. و هیچگاه این به این معنی نیستش که نگاه پر لطف و محبت و مدیریت اون حضرت نبوده، نخیر، همواره بوده. ما با تمام برنامه ریزی هایی که داشتیم هیچگاه یک سری اتفاقات از هیچگاه ما نمیتونستیم اصلا اینا رو تو محاسبات خودم بیاریم، نه ما نه علما، هیچ وقت نه ما نه علما نه مراجع نمیتونستیم. اینو دست پنهان کمک حضرت بوده که داره. اگر شما اینطور فکر میکنید که حضرت در دوران غیبت مدیریت ندارن، اشتباهی هستن. نگاه امام شناسی هم کسی مشکل داره و چون امامت از اصول دینه، اصول مذهب ماست، اصول دین و مذهب چون این فردی مشکل داره. مثال های فراوانی میتونم براتون بزنم، کنار مسرح خواهم کرد. 3 قطره شیعه رو تا الان ماندگار نگه داشته. اولینش قطره جوهره، تلاش عجیبی که در حفظ روایات اهل بیت، حفظ قرآن، حفظ تفاسیر اهل بیت، حفظ اندوخته های فقاهتی، اصولی، تفسیری شیعه در طول زمان شد. نوشتن آقای سید از علما که این ماندگار بشه. روایتی داریم از آقا رسول الله خطاب به امیرالمومنین، چه گوینده‌ای و چه شنونده‌ای علیه السلام، میفرماد یا علی تو آخر الزمان یک مردمی میان که اینها در یقین و ایمان عجیبن، عظیم ایمان و یقین دارن. یؤمنون، ایمان میارن به چی؟ سواد علی بیاض، به سیاهی روی سفیدی، به جوهر ایمان میارن. نه هیچ کدوم نه پیامبری رو دیدن نه امامی، امامشان در غیبت است. اینا ایمان میارن به کاغذ. خیلی حرفا. یا علی نگاه کن، یه عده‌ای از صحابه من، یه عده‌ای از همین کسایی که الان من و تو رو دارن میبینن، چش تو چشم من و تو هستن، میبینن دست من دست تو رو بالا میبرن اما نمیپذیرن. من بهشون میگم قلم کاغذ بیارید، اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی، یه چیز واسه تو میرسن بعد من فریاد میزنن ان الرجل لیهجر، داره حزیون میگه، قلب علیه الوجه، حزیونگویی برش سولی شده، غالب شده، بده من اینا پاره میکنم نزنم تا. یک عده با 1000 سال فاصله، با 500 سال فاصله، با 1400 سال فاصله میان، اصلا منو تو رو ندیدن، یک اسمی فقط شنیدن، شروع میکنن این کاغذهای جوهردار رو، این کاغذها رو شو سیاهی روی سفیدی رو شروع میکنن بالا پایین کردن، هی با خودشون میان بررسی میکنن، علومی رو به وجود میارن، علم رجال به وجود، علم حدیث به وجود میارن، که فقط از چه مطمئن بشن؟ از یکی، این فرمایش مال معصوم هست یا نیست. چیزی که در زمان پیامبر قطعی بوده، از شفتین، از دو لب پیامبر طرف میشیده، جلو چشش میفرموده. ما اواخر عمر شریف پیامبر 140 تا 170 تا مشاجره بین صحابه و پیامبر در تاریخ ثبت شد. من میفهمم این کارو بکنیم، گفتم وحی یا حرف خودته، ثبت شده تو تاریخ. و چیزهایی ساختن که آقا پیامبر این نکته رو فرمود، فلان صحابه گفت نخیر این، بعد جبرئیل اومد حرف اون صحابه رو تایید کرد، یا محمد اینجا دیگه داری شلوغش میکنی، این درست در داره میگی. این کنه و در اسمت پیامبر شک وجود داشته، همان موقع که پیامبر به عنوان پیامبر جلو چششون بوده، شق القمر انجام میداده. بعد یک عده بیان بالا پایین کنن 50 سال 60 سال جون بکنن که بگن آقا این حدیث متواتر است، این حدیث صحیح است، این حدیث حسن است، آقا فلان فرد ثقه است، نه خیر کذاب است، که مطمئن میشن از چی؟ یک، این مال معصوم هست یا نیست، به حرفش گوش بدیم یا ندیم. فلاز و پیامبر اینها رو به عنوان اعظمهم یقینا نام میبرن، اینجا اصلا در یقین تو امت من شبیه اینا کسی نیست، میشه ندیده اینطور بیاد، یعنی عقلانیت و دانش و علم چنان رشد پیدا کنه. و این مستلزم چیه؟ مستلزم تحصیل و تدریس، مستلزم کاغذ، مستلزم جوهره. ما خیلی از علمامون در این راه جانشون رو دادن، شهید اول، شهید ثانی و غیره، جان دادن برای اینکه این بخواد ثبت بشه. بزرگانی که فقه مقارن تدریس میکردن، یعنی بر فقه شیعه که تسلط کامل داشتن، هیچ بر فرق اربعه اهل سنت هم تسلط کامل داشتن، رجوع بر مبنی اینا صورت میگیره، میگفت تو از کدام مذهب هستی؟ اگر مالکی هستی این، اگر حنبلی هستی حکمش اینه، اگر شافعی هستی اینه، و اگر شیعه هستی فلانه، اینطور مسلط دود چراغ ها به قول خوردن. و باید قدر دونست. امروز امکاناتی در دست شما هست، دست هیچ کدام از علمامون نبود. 50 تا کتاب میچیدن، لا این کتابا گم میشدن که بگن آقا این کلمه تو کدوم میکنی کتابا اومده، یک کشف الایات مینویسن آقا این چند جای قرآن تکرار شده. شما این نرم افزار لپتاپ باز میکنی، 5 تا دکمه میزنی، یه اینتر، همش فقط قدیم میشه. والله به خدای اونا داشته. علامه امینی برای اینکه دسترسی پیدا بکنه به فلان جلد، فلان چاپ صحیح بخاری، بلند میشد میره پاکستان، 17 ساعت 18 ساعت تو اون گرما روزه میگرفت، بعد برمیگشت اینجا که آقا من رفتم دیدم نسخه برداری کردم نا. که تو بتونی تو القدیر استفاده کن. شما اینجا نشستی کاملا نرم افزارش آماده، جامع و تفاسیر 150 تا 200 تا تفسیر چیدن، چی میخوای؟ همونجا بررسی لغتیش کنم، ببینم راغب تو مفرداتش در مورد این چی گفته؟ چقدر خوب تفسیر روایی دم دسته، برهان دم دسته، صافی دم دسته، چه و چه بگید تا همه چی از تفاسیر برادران اهل سنت و تفاسیر شیعی تا تفاسیر کسایی که تو گرایشات وهابی داشتن، گرایشات سلفی گری داشتن، تفسیر آلوسی هم دم دستته، که نگاه کنی مقایسه کنی بتونی با یک سرعت عجیب غریبی یک مطلبی رو بفرستی برای کسی دیگه. کنترل سی کنترل وی، کنترل سی کنترل وی، کپی پیس کپی پیس کپی پیس، از یه مطلب صدها هزاران مطلب به وجود بیاد. به سادگی تو خونه نشسته باشی، استادت توی گروه فلان مطلب برات بفرست، طرف بلند میشد از نیشابور بلند میشد میره بغداد که آقا فلان عالم الان اونجاست، ممکن ازش استفاده کنه. پوستی از ما بکنن که نه والا بله، هر چقدر به شما بدن هم قدم ازتون میخوان. دومین قطر خونه، اینا داشته استراتژیک شیعه است ها، اون اولی رو بقیه هم دارن درسته؟ اونا کتاب نوشتن، مذاهب دیگه، ادیان دیگه، ولی اصلا فرق زاله کتاب نوشتن. تو این چند دهه اخیر، تو این 30 سال اخیر وهابی ها چنان کتاب چاپ کردن که ما حالا باید بریم بوم بزنیم. عجیب غریب و مکی چه خبر، میلیون ها جلد کتاب به آخری زبانهای با زبانها به بهترین تکنولوژی میرفت اونجا دیگه فلش بهت میدادن بگی برو دوره سی دی و اینجور چیزا گذشت، آخری متد الان اینه، آخری ابزار اینه، بگی برو استفاده کن. خب خودمون بیاییم. قصر بعدی قصر خونه. شیعه برای حفظ این مکتب برای نقل خون داره، خیلی هم خون داره. اساساً تا یک جاهای شما خون ندی، تا قطره خونه رو زمین نریزه، اون اثبات نمیشه قطره جوهرت از سر وابستگی و پول و هزاران انگ دیگه نمونده. باید یه جای خونت بریزه. آوینی تا خونش رو زمین ریخته نمیشه هیچ کی نمیشناختش. بهتون بگم. اصلا کسی تا زمانی که آوینی زنده بود کسی نمیشناختش درست حساب. شهید شد، خونش ریخته شد، گفتن آها. یه جای شما باید اثبات کنی دیگه، از اتهام ها خودت رو بری بکنی. ما اصلا کم علیه منعش پول نمیخوام. تا میومد پیغمبر میومد ادعا میکرد که پیغمبر و بود، آقا میخوام هدایتتون کنم، ملت میگفتن این چی بهش میرسه؟ خب اینا که حرفه، این چی گیرش میاد این بابا؟ همون اول میگم پول نمیخوام. یک جایی پول نمیخوام، باید تا یه جایی بری که شما خونت بریزه و جز با ریختن خونت نمیتونی اثبات میکنی. که اوج همچین اتفاقی در عاشورای سال 61 هجری میفته. من به شما بگم ابا عبدالله میتونست مثل خیلی از متشرعین چنان ماجرا رو ماسمال بکنه که هیچ کم نتونه براشون خورده بگیره. بهتون بگم کلا شرعیه میتونست استفاده بکنه که آقا جان من، خدا جان من دیگه تا اینجای کار آمدم، دیگه اثبات شد امروز که مسلمو کشتن، معلوم این مردم دیگه مردم وفاداری نیستن، خب ما هم بریم دیگه بیعت کنیم. آقا تا شب تاسوعا، تا شب عاشورا، نه جدی خدایا نگاه کن دیگه، دورمون هم گرفتن، همین دیروز هم می‌خواستن جنگ بکنن، من یه روز فرصت خریدم دیگه، با زن و بچه که دیگه نمیشه. آقا تسلیم. اینجا یک اتفاقی رو من میخوام محضر شما عرض بکنم، خوب دقت کنید که در انجیل هم آمده و شما باید آگاه باشید، بله خصوص دانشجویان رو این مسئله که ببینید عزیز من، این احکام آمده تا اصل و مغز دین رو حفظ کنید. یک لیوان آب رو فرض بکنید، اون آب محتواش برای ما مهمه، لیوان آب تشنه میشه آب میرن اینجا، جلدش که مهم نیستش که، اما اگه اون جلد نباشه این محتوا حفظ نمیشه، میریزه این لپتاپ منو میسوزونه، همینجا رو به گن میکشه، خراب میکنه همینجا. پس لازمه این احکام، این بایدها نبایدها، ولو با جزئیاتش، اینها برای اینه که این محتوا حفظ بشه. اما حالا یک سوالی، نکنه یک جای نقض غرض صورت بگیره، چنان من و شما فرمی بشیم که چی بشه؟ محتوا از دست بره. امام حسین علیه السلام جلوی این کار رو گرفت. حضرت فرمود بابا این حج، اینها فقط از احکام الهی و از اصول و فروع دین، شما فقط ظاهرا همین حج و نمازش رو فهمیدین، یه امر معروف نهی از منکری هم داره. نمیشه که به بهانه این احکام اصل دین فراموش بشه. چنان یهودی های فریسی افتاده بودن به فتوا دادن در عصر خودشون، حضرت زمانی که حضرت عیسی ظهور میکنه زمان قدرت یهودی فریسیه دیگه. خاخام‌های فریسی فتوا میدادن. اینقدر هم جزئی شده بودن عجیب غریب. مثلا اینکه این بحث حکم شبات روز شنبه در بین یهودیان مستحضر دیگه، کاری نمیکنن، میشنن عبادت باید بکنن و حتی چراغی هم روشن نمیکنن. جوری شده بود که مثلا اینا فتوا میدادن که یه مرغی روز شنبه تخم گذاشت رو چیکار کنه؟ یک شنبه میشه تخم اینو خورد یا نه؟ اگر جمعه تخم گذاشت شنبه میشه خورد یا نه؟ حکم جنس فتیله چراغی که روز شنبه آیا روشن بشود یا نشود؟ حضرت عیسی تو انجیل متی هست دعا رو میداد میفهمم بابا شما خیلی اوضاعتون خرابه، چنان درگیر این فرم شدید که هیچ برایتان مهم نیست که در درون پیاله چه میریزند. یه هی دارید فتوا میدید که خود این پیاله نجسه یا پاک، اصلا دیگه به این فکر نمی کنید بابا تو پیاله میخوان چی بریزن. امام حسین توی همچین شرایطی میگه آقایان مفسرین قرآن تو مکه و تو مدینه به حضرت میفهمن نرو، نصیحت میکنن امام حسین. جالبه خیلی هاشون هم اسمشون عبدالله، بنده خدا اسمشون، حداقل اسمه به ابا عبدالله توصیه، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن عباس. ها تو نرو حیف، اینجا نرو، اینجا خب یمن برو. نه آقا این میخوای کوفه خومی، برو ایران. شروع میکنن نصیحت کردن. حالا حاجای مشتری فهمون که یه دی از این متشرعین و مفسرینشون چپیدن توی حجرهای خودشون داشت مشتی برای امام حسین زدن به خط. چنان فرمی نباید شد، یه جاهای خون تازه میکنی چیزو، زنده میکنی چیزو. اگر ابا عبدالله علیه السلام باز زن و بچه نمیرفت هزار جور حرف بود، میگفتن حکومت میخواست. الان سوال دیگه، اگر فقط برای حکومت، اگر برای حکومت بود چه زن و بچه بود؟ اگه حکومت برای خودش نمیخواست دیگه اثبات شد که دیگه قطعی شهادت، چرا کوتاه نیومد؟ اینجا باید خون داد. ببین شیعه دنبال نفله کردن خودش نیستا، شیعه انتحار نمیکنه، خودشو به کشتن نمیده. شیعه نگاه میکنه چه چیز چه زمانی بهتر است برای خدا، برای دین خدا. هر کسی جز از زهرا رفته پشت در کار خراب بود. شما بگم بهش بررسی کن. اصلا من به شما بگم اومدن دعوا درست کنه که کارو تموم کنه، عمدی بود، دعوای عمدی بود. بریم شهر کنیم جلو در خونش بیاد بیرون، تو شهر میزنیم میکشیم هم خودشو هم بچه‌هاشو، تمومش کار. خب کیا اونجا؟ زبیر اون تو، سلمان هست، مقداد هست، فلان، علی خودش هست. و خب ما بریم در بزنیم، یکی این مردا میاد داد و بیداد درست میشه، شهرشو میریزیم تو تمام کن. تنها کسی که فکرشو نمیکنیم به پشت در که حضرت سلام الله علیه. چرا ما میگفتن فاطمه یک عارفه است و یک آدمی است که گفته زن خوب زنیه که نه نامحرمی او رو ببینه نه او نامحرمی رو ببینه. ما رفتارش رو دیدیم، منشش رو دیدیم، این پشت در بیا که دقیقا اینجا برای حفظ این دین یا همچین اتفاق باید بیفته و ایشون باید بره پشت در و فریاد بزنه من فاطمه میره کنید برای شومده میده کی من که داره در تاریخ که عده برگشتن دیگه. وقتی حضرت فریاد زد من فاطمه، میدونی که گفتن آه ما با فاطمه نمیتونه گفتیم، عده برگشتن، یه عده محکم بودن وایستادن. متاسف گفت تو میخوای خونه را آتش بزنی که فاطمه بشه؟ آره. اون اتفاق افتاد اونجا، باید خونه از زهر بریزه. اگه ما ولی شناسی بفهمیم، یک جاهای شما اصلا میبینیم ولی شما ساکت میشه، یکی دیگه بعد ازش داد بزنه. شما توی بحث ولی شناسی چقدر تو ولایت ولی شناسی مالک حرف دارید ها؟ مالک اشتر که حضرت امیر فرمود تو برای من مثل علی برای محمدی. عبارتو نگاه کنید، مالک خطاب مردم مصر، من کسی را برای شما فرستادم که مردد بودم، برای خودم نگهش دارم یا برای شما بفرستم؟ سه مرتبه حضرت پیغام میفرسته برای مالک وایستا، درست یا نه؟ موقعی که رسید به خیمه معاویه چرا دو مرتبه اول گوش نمیده؟ بگید ولایت پذیریش مشکل داشت. میتونید جرأت دارید؟ من اینکه ندارم. مالک میدونست اون دوتای اولی مشقیه. خیلی حرفه ها. آقا رسول الله وقتی وارد مکه رو فتح فرمودن چند نفر رو حکم اعدام دادن دیگه، که این افراد برید نگاه بکنید هیچ کدومشون شمشیر علیه اسلام نکشن، همشون کار فرهنگی کردن. خیلی جالبا، یعنی اینقدر کار فرهنگی کردن اثرگذار و خطرناکه، چه علیه ما باشه حالا چقدر خوب ما استفاده کنیم. یکی از اینها برادر شیری یکی از صحابه است، اون میاد وساطت میکنه، سه چهار بار همینطور تکرار میکنه آقا جان ببخشش، صدای پیامبر در میاد. بعد وقتی میبخشش میپرسن آقا چرا اول نبخشیدی؟ حضرت میفرماد که خب منتظر بودم یکی بزنه. یعنی اینجا معصوم هیچ نمیگه، یکی دیگه کاری باید بکنه. این میشه اینقدر آدم رشد پیدا بکنه که از چش تو چش معصوم بخونه، ولیشو نگاه کنه، حرفو بخونه؟ در ماجرای حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ کس شمشیر نکشید، کسی که اون تو بودن جز یک نفر، کی بود؟ زبیر، همون کسی که بعدن جلو امیرالمومنین شمشیر کشید. چرا سلمان شمشیر نمیکشه؟ چرا ابوذر شمشیر نمیکشه؟ چیو این بزرگواران مقداد چیو فهمیده که زبیر نمیفهمه؟ داریم در تاریخ که ابوذر نشیمنگاهشو میکشید رو زمین از اعصاب خوردی، میزد رو پاش، میگفت چرا علی ساکته؟ اینی که دارن میزننش فاطمه است. خیلی حرفا. اما زبیر شمشیر کشید، رفت جلو، شمشیرش خود به تاق در افتاد، دستش خل سلاحش کردن، گرفتن اسیرش کردن. همین زبیر بعدن تو جمل هم شمشیر میکشه جلو. این داغیه بی خود، تو چارچوب نبودن. از این میفهمی اهل بیت علکی خون نمیدن، علکی هم شمشیر به رخ کسی نمیکشن. به وقتش آنجا علی فریاد بزند به نفع اسلام نیست، اما جای دیگه وقتی شمشیر میکشن که جیگر داره جلوش وایسته. حیدر کرار بلافرار، علی که میگن زرهش پشت نداشت چون به دشمن پشت نمیکرد. این ما با درست باید بفهمیم. الان در ایام شهادت شهید فهمیده یه بچه 13 ساله تو این تفکر بزرگ شده، نگاه میکنه میبینه 5 تا تانک داره میان، چیکار باید بکنه؟ تیر کلاش که این اثر نداره، رفیقاش هم زخمی رو زمین، اگه برسن همه رو قلق و غم کردن، یه نارنجک هم که تانک رو کاری نمیکنه، شاید اگه چند تا نارنجک بتره که زیر شنی تانک، شنی رو پاره میکنه، تانک وای میسته. درست شد؟ یعنی بهترین استدلال نظامی. بسم الله میره، میره یه پاشم تیر میخوره، بازم میره. بچه 12.5 سالش، میرسونه خودش زیر شنی تانک میتره، تانک متوقف میشه. عراقی‌ها تصور میکنن که ایرانی یه سلاحی دارن که باش میتونن تانک بزنن، همه تانک ها پیاده میشن فرار میکنن میرن. این خونش چنان اثر گذاشته که سالها بعد تو دهه 70 شمسی ما شهید اشمر وقتی اینجوری حمله میخواد بکنه به اسرائیل، اون بلا رو توی جنوب لبنان سر اسرائیل بیاره، ازش میپرسن تو چجوری الگو گرفتی؟ میگه من از این بچه الگو گرفتم. این خون نگه داشته ما، همین خونی که الان هم هست. الان باید یه سری خونها دور حرم از زینب ریخته بشه. امروز اگر شیعه در مقابل داعش خون ندهد، باور میکنید اینها انقدر وقیح هستن میگن داعش ایران به وجود آورده؟ به خدا میگن. امروز باید بگن ای نماد تمام پلیدی ها داعش. پس چرا این شیعه ها جلوش دارن خون میدن؟ چرا تنها کسی که در عمل در واقعیت جلو داعش رو گرفته کیه؟ شیعه است. چرا شیعه در حال دفاع از اهل سنت داره خون میده؟ فلسطین، تمام دعوایی که تو دنیا هست بخاطر اینکه ما به اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسیم. برجام هم تهش میده دیگه، همینه. یعنی بحث خود آمریکا مطرح نیست، صدر اعظم آلمان گفت دیگه خب داستان اینا نیست، بانک شد تحریم نیست. اینی که شما چرا اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناسید؟ شیعه که در دفاع از آزادگی ما وقتی انقلاب کردیم با دو تا کشور توت سیاسی نداشتیم، یکی اسرائیل بود یکی آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی مسلمان است؟ نه والا. چرا؟ چون اونجا سیاه‌پوستا رو می‌کشتن. ما میگیم آقا ما حاضریم در این را هزینه بدیم، تهش خونمون بسپریم. این خون یک اثر وضعی هم دارد. به شما میگم مثلا این خون یک اثر وضعی، این خون سره، هر کی پاشو روش بذاره کله پا میشه. خون مظلوم ویژگی داره. اصلا یک جایی تا خون داده نشه چیزی حفظ میشه. بعضی میگفتن آقا بحرین رو مثلا، بله ایران شاید دو ساعت هم بتونه نظامی بحرین رو بگیردش، چیه یه جزیره ای. منتها خب ما اینو گرفتیم تحویل دادیم به همین مردم بحرین، برگشتیم تو را میبینه به بادش دادن. چرا؟ چون بابتش خون ندادن، باید خون بدن. ما اگه میبینین انقلاب 37-8 ساله با چنگ و دندون نگه داشتیم، من که 230,000 خون دادیم باشه. برای اینکه تک تک این کوچه ها و خیابون ها اسم شهیده، خون دادیم نگهش میبینیم. هنوز کمزه اسم جنگ جهانی دوم یه تن اروپا داره میلرزه چون خون دادن. یه واقعیت. و سومین قطره، قطره اشکه. این قبلیه رو قطره خونم بقیه مذاهب و ادیان دارن، این یکی هیچ کی نداره جز خودم. به این فکر کنید، قطره اشک مال شیعه است. شما نگاه بکنید چه اون موقعی که تو دای ندبت داری فریاد میزنی حلم معین فقط فعوتیل و معه العویل و البکا، آیا کسی هستش باش بریم با هم بشیم گریه کنیم؟ تو کجا بده آقا پایه بریم با هم گریه کنیم، حی علی العذاب بریم بشیم تو حسینی گریه کنیم برای اون حسین. اینا چه جماعتی هم؟ اصلا انقلاب عشق ما بریم. هیچ چیزی مثل گریه های حضرت زهرا اینا رو نابود نکن. گریه میکن. حضرت ام البنین عبیدالله ابن عباس پسر حضرت عباس رو میگرف دستشو میآورد کنار بقیه، میشست یه قبر و انگشتش میشست اینو میشه رو چهارپایه به قولی شروع میکرد گریه میکرد، میگفت بلا سر بابا این بچه دارم. حضرت زینب اشک میره خونجا، نه تو تو شام، نه اون طرف. اصلا حکم تبعید این عزیزان آمد، این اونجا باشن یه شورش علیهتون شکل میگیره. مظلومیت اثبات میشد. حضرت یعقوب اشک میریزه، این تأثیر گذاره، یعنی اثر وضعیش به کنار، اصلا اثر روانی و عملیات روانی داره، اثر جنگ نرم داره. این سه تا چیز رو به روش‌های مختلف خواستن از شما بگیرن. علم و دانش شیعی رو بارها بهش حمله کردن بگیرن، جوهر از ما بگیرن، خون دادن از همون بگیرن، شهادت طلبی رو بیارن پایین. 1385 برخی از کشورهای اسلامی رو ملزم کردن که 85 ماه ملزم کردن که شهادت طلبی و جهاد و اینها باید از تو کتابای درسیشون حذف بشه که پاکستانی‌ها و اردنی‌ها اینا گوش دادن. این همه بحث و دعوا سر درس شهید فهمیده تو کتابای درسی ما فکر واسه چیه؟ این خطره. و اشک ابا عبدالله و جلسه ابا عبدالله مورد هجیمه و هدف قرار گرفت. باید زد. چون امام حسین دلبری میکنه، نه برای شیعیان، برای همه امت‌های زمین دوستش دارن. اصلا که نشانه‌های ظهور اینه دیگه. تو انجیل یکی از نشانه‌های ظهور پسر انسان به خدای من و شما حکیمه. خدای من و شما میدانست اینها بعداً به عیسی میگویند son of god، پسر خدا. برای همین اسم منجی رو در انجیل گذاشت son of man، پسر انسان. که مطمئناً خود عیسی نباشه. در انجیل فکر کنم متی یا لوقا الا بد نگاه کنید. متی داریم میگه از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امتهای زمین نوحه و سیره زنی کنند. چون نشانه ظهوره. میخواید بدونید که ظهور پسر انسان نزدیک شده، ببینید که جمیع امتهای زمین شروع میکنن گریه کردن و سینه زنی. که من نمونه بارز تحقق چنین نشانه ای رو در اربعین میبینم. تمام دنیا میان که گریه کنن. خیلی زوده. از کل دنیا بیان اونجا که پاهاشون تاول بزنن. مثلا هیچ جا نمیتونه بکنه. این شعائر باید حفظ بشه. تو شعائر چی؟ درست. دشمن هم میاد یه شعائر غیر درست میگذاره که اصل شعائر زیر سوال بره. مثل غم زنی. مثل این داستانه که درست کردن رو آتیش را میرن. تازگی شروع کردن. بعد شبکه‌های وهابی یه فیلم از اینا میذارن، یه فیلم از مرتضی هندی میذارن. اینا همه. مگه چند درصد شیعیان قمه میزنن؟ اما شما تو گوگل ایمیج می‌نویسید، بنویسید گوگل ایمیج می‌نویسید شیعه اصلا. ببینید چقدر عکس خون و خونریزی رو قمه زنن. ما امسال اومدیم با یه تجربه بود، کسان دیگه اجرا کردن، ما اومدیم سر سامون شدیم امسال. که آقا روز عاشورا 40 به جای قمه زدن بیا چیکار کنیم؟ خون اهدا کنیم، بلاد دونیشن. کمپین جهانی رو انداختیم، الحمدلله برای سال اولش هم خیلی خوب بود. مثلا من فکر نمی‌کنم اینطور بگیره. روز به روزم بهتر خواهد شد. من با یکی از این نیجریه‌ها صحبت می‌کردم قبل از دستگیری آیت الله زکی‌زاده پارسال تو سفر 40. بعد ایشون اونجا یه چیزی گفت، من بچه‌ها گفتم بدید اینجا فیلم بگیرید. مثلا من خودم تو اون فیلم هستم. رو سایتمون هم گذاشتم، خیلی جالب. ایشون میگفتش که شبکه وصال به منم نشون داد. شبکه وصال که وهابیه دیگه. وصال داشت اعلام میکرد که این شیخ زکزاکی در نیجریه و یکی دو تا کشور دور و برش همسایش بالای 24 میلیون رو شیعه کرده تا الان. یه نفر آدم. بعد من از ایشون پرسیدم که آقا کار ایشون چی بود؟ ایشون چیکار میکرد؟ گفت هیچ چی، ایشون مثل اهل بیت رفتار میکرد. ایشون تو حسینیش که رفته خودش براتون چای میریخت. ایشون میگه روز عاشورا و روز 40 قمه نزنید، برید خون بدید رایگان. و هر کسی تو نیجریه خون رایگان گیرش میومد میفهمید خون شیعه تو رگش تزریق شده. میگفت عجب مذهبی. اینم شعائر. او بابایی هم که خونش میریزه رو زمین با اون حالت وحشتناک غربی رو او چه میفهمه این عشق چیه اصلا متوجه نمیشه. بعد او خودش چه برداشتی میکنه؟ نو متوجهیم ما؟ دشمن هرگاه دید ما یک جا موفقیم اومد بدلش رو ساخت. در مقابل اون حوزه‌ای که شما حوزه علمی شماست اومد مباحث علمی غلط راه انداخت، درگیر بحث‌های علمی غلطت کرد. آنجایی که خون دادن تو مهم بود و جهاد تو بود اومد گروه‌های جهادی فیک و قلابی ساخت تا بفهمه چیکار بود. در همین کرج مایکل بایر جاسوس CIA 30 سال تو خاورمیانه جون کنده بود، بلند شد اومد رفت 3 جا: حرم امام، نماز جمعه، خونه شهید فهمیده. بعدا فیلمش هم گذاشت تو اینترنت. رفت خونه شهید فهمیده، رفت اون اتاقی که موزه مانند اینجوری درست کردن اینا، برگشت خطاب به دوربین گفت این بچه ما رو بدبخت میکنه. چرا؟ چون یک نفر متأثر از اینها بعداً اون طرف تو لبنان بلاست. اصلا میدونه دیگه لبنانی‌ها که عملیات استشهادی رو از حسین فهمیده یاد گرفتن، بعد این کشیده شد تو فلسطینی‌ها. بدبخت کرد آمریکایی‌ها. یک نمونه عملیات استشهادی در لبنان 160 تا کشته رو دست اینا گذاشت. که حداقل 10 تاش افسر خبره سازمان اطلاعات شباک اسرائیل بودن. یه دونه‌شون فقط. هیچ کیو نمیتونستن بگیرن، دستگیر میکردن، مینداختن تو ماشین منفجر میشد. میترسم دیگه میخواد چیکار کنه نفر، میخواد جونش از میکشم تا تهش اینه دیگه. گفتن چیکار کنیم؟ سری نشستن آنالیز کردن، بررسیش کردن، عکسشو ساختن، مهندسی معکوس کردن، توش داعش در بود، القاعده ساختن. تمام اینها رو ما رو دارن بررسی میکنن. اینا میبینن دار نداره، نه جلسه امام حسینه. اولین بار که اسرائیلی‌ها در جنوب لبنان سیلی خوردن، اولین بار زمانی بود که روز عاشورا نمیدونستن چه خبره. دیدن عده‌ای تجمع کردن، اومدن اینا مثلا جمعش کنن، نمیدونستن مثلا برخ اونجوری دقیق نمیشناختن که آقا اینا مثلا اومدن عزاداری. تو روز عاشورا رگ غیرت لبنانی رو جنبید، گفتن اینا یزیدی هم، آقا ریختن تیکه پاره کردن اسرائیل. همونجا نشستشون خبردار شد اوه و این امام حسین خیلی خطرناکه. امروز چه حجمه عظیم از زدن امام حسین برای هیئت، برای منبر، برای مدعا، برای همه اینا درست شده. یک جاهایش هم مقصر خود ماهاییم، یعنی آجر دست دوست دادیم، عملا کار غلط انجام دادیم، او اینو گرفته دیگه ول نمیکنه. همه اینها باشه، اگر این منجر به اون نکته که اول گفتم نشه که من و شما نقش مهدویت و امام زمان به عنوان مدیر ما به کسی که داره قلبها رو هدایت میکنه نبینیم، تموم شده، کارم خراب. امروز شما به لحاظ جغرافیایی شیعه رو بررسی بکنید. جغرافیای شیعه، مرکز جغرافیای شیعه همین در خاورمیانه، حالا اسم غلطش بود غرب آسیا. ما 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا داریم، کل کره زمین 14 تا نقطه داره، خیلی مهمه به لحاظ جغرافیایی، جغرافیای سیاسی. همه دنیا دنبال اینن که اینا رو به دست بیارن. دو تاش دست ایرانه، یعنی 2/14 میشه، ساده میشه میشه 1/7 جمعیت ایران چقدر؟ 1% دنیا. آقا اگر جمهوری اسلامی تا الان مونده، الان موشک داری میتونی اسرائیل رو بزنی. اون موقعی که نداشتی چرا نزددنت؟ ببین چرا؟ چون یه عده شیعه اون گوشه کنار دریای مدیترانه بین کلی سنی و مسیحی هیچ جایی رگه‌ای ارتباط ندارن با شیعه اینه دیگه. در جنوب لبنان یه عده شیعه از اونا میترسیدن، گفتم ما با ایران دست بزنیم اونا با ما حمله میکنن. کی رفت اونا رو اونجا کاشت؟ همه چیش حساب شده است که یه روزی قرار اینجا اسرائیل شکل بگیره. باش، از قبل شیعه اون بغل هست. دو تاش دست ایران. یکی از این نقاط استراتژیک در دنیا هست که از همه مهمتر، یعنی جایی مثل تنگه هرمز که 30% نفت دنیا اونجا داره میره، از این همه اهمیتش بیشتره. نقطه تحتمان باب المندب، جنوب دریای سرخ، که اگر این بسته بشه، کشتی‌هایی که از سمت اروپا اینا بخوان برن سمت چین و هند، باید برن قاره آفریقا رو دور بزنن. این باب المندب دسته که دست همه حوثی هست، همین پاورنا هست، یک کلاش، یه جفت دمپایی، کل اسلحه اینا همینه. کی اینا رو برده اونجا؟ آقا جان دعوای دنیا سر انرژی دیگه، بزرگترین دارنده انرژی در جهان ایران، ما تو گاز دومیم، در نفت سوم، اما در مجموع چی؟ اول. یعنی اونی که گاز داره نفت نداره، اونی که نفت داره گاز نداره، اندازه ما هر دو تا رو داریم. روز به روز نیاز دنیا ما بیشتر خواهد، ما قابل حذف نیستیم از معادلات دنیا. 70-80% نفتی که الان داره استحصال میشه در دنیا، برای ما این شل‌های نفتی در آمریکا داریم که استفاده نمیشه به اون شکل. اونی که داره خیلی عجیب خدا شد، 70-80% نفتی که الان داره استحصال میشه در دنیا، چوهایی که داره استفاده میشه، 70-80% این منابع زیر پای شیعیان تو دنیا، چه ایران چه عراق، و حدود 90% نفت عربستان که زیر پای شیعیان قطیفه، بازم اونجا شیعه است. کی زده پخ کرده اینا گفته شما اینجا باشید؟ کی به این یاد داده اون موقع که کسی نمیفهمده نفت چی، اهمیت نفت چی، این تو جغرافیا اومده اینجا قرار گرفته؟ کی به دل اون عالم ما انداخته برو اونجا تبلیغ کنتش؟ چون اون طرفی نرفتن. اصلا نگاه کنید این جمعیت که من به شما میگم رشدش خیلی زیاد بوده. شما الان تو مثلا میگی آقا مثلا 300 میلیون مثلا شیعه نسبت به جمعیت دنیا چیزی نیست و اینا، من میگم نه اینطور نیست. من به شما میگم این 300 میلیون هم 5 نفر شروع شده. شما برید حدیث حوض رو بخونید در صحیح بخاری، یه صحیح بخاری ما مستندتر داریم در منابع برادران عزیز اهل سنت. پیامبر میفرماد در آن دنیا صحابه من رو بر من وارد میکنه الا حمل نعم، الا تعداد در انگشت حمل نعم، اینطور بگم یه گله گوسفندی رو که دارن میبرن به یه سمت، 3-4 تا میبینیم بازیگوشن مثلا فرار میکنن، با اونا میگن انگوش شمار فارسیش میگه. و ما همه الا نار، همه به سمت آتش الا انگوش شمار، و همه برگشتن بعد من پیامبر. همون انگوش شمار، خب یه موقع ما درصد میگیم چقدر این طرف و چقدر این طرف، الان چقدر شده، الان چقدر، حالا کمیت خود نسبت به شما بگیری، این اینه که شما بگید چین خیلی جمعیت کووید بیشتره، به این مقایسه چقدر مقایسه اشتباهی، با تو چقدر وسعت، تو چقدر وسعت سرزمینی. این داستانش امروز اینه، حتی به لحاظ کمیت هم به شما عرض بکنم، ما کمکاری داریم میکنیم. اون همت امروز نیست متاسفانه در برخی از ماها. من عزیزان که دارن کار میکنن زحمت میکشن کار ندارم، من خودم دارم. کدام مذهب اینطور عقلانی میشه که تو میشه باید بحث میکنه؟ همه جوره بابا ما میشیم سخنه ما طرف مثلا روزه نشانه ها و پیشگویی هاست، میشیم اهل بیت تو تورات شروع کرده اثبات کردن، تو انجیل میگه بیا آقای ما پیشگویی این اهل بیت، آقا بحث های عقلی بیا بشینیم عقلی بحث، آقا بشینیم حدیثی با هم بحث بکنیم، اول بر مبنای داشته های خودت نه احادیث من. کدوم مذهب اینطور قابل دفاع؟ و چقدر ما آگاهیم، چقدر کار کردیم، چقدر به آن ماترک پیامبر رو این دنیا یعنی قرآن و اهل بیت رجوع کردیم؟ یا یک عده کلن سرشون میره تو قرآن، دیگه اصلا با اهل بیت کاری ندارن، یه عده فقط میره تو اهل بیت کار کردن که با قرآن کار دارن. هر دوتا اشتباه، این دوتا ثقل کبیر و اکبر رو باید هر دوتا رو با هم بهش برسیم. من تو حوزه گفتم داد و بیداد کردم، گفتم بابا مأنوس نیستیم ما با قرآن، با سیره اهل بیت مأنوس نیستیم. کتاب درسی رو بدن به شما بگم بیا برو مثلا مثلا سرفصل فلان رو پیدا کن، بعد امتحان اومدی بیرون میخوای ببینید درست نوشتی یا نه، کتاب برمیداری والا به فهرستش نگاه میکنی، همینطور وا میکنی 10 صفحه و 5 صفحه و 2 صفحه 1 صفحه پیداش میکنی. خب اینجا قرآن الان برید بدید دست طلبه های ما، بگو بیا سوره ممتحنه رو پیدا کن بدون فهرست. این بده به دانشجو ما میگه بابا بیا پیدا کن، معنوس باید باشه. چجور با کتاب درسیت معنوسی دائمه بهش رجوع میکنه، خوندی بالا پایینش کردی، صفحه خورده کنارش با مداد چیزهایی نوشتی ها، زیر سه کلمات خط کشیدی، اصلا جزی از عضوی از بدنت شده انگار، گراشو داری، چجوری یه جایی رو پیدا بکنی؟ این وسترنا رو نشون بده توی فیلم های سینمایی قدیمی هیچ کدومشون هدف نمیگیرن موقع شلیک، همینطور پایین دست پایین میزنن و میخوره، بس که با این تفنگ شلیک کرده عضوی از بدنش شده، گراشو داره، گرای این اسلحه‌شو داره. ما چقدر گرای این کتاب تو دست، چقدر خوندیم. یه طلبه ما رو خدمت خدمت سید مهدی باقری بود، میگم ما کار فرهنگی کنیم، خب بره اول 50 تا قرآن بخون بعد بیا حرف بزن. من خود دائم از این قرآن جیبی تو همراه شد دائم میخونم. مسئولم چقدر خوبه، چقدر قرآن میخونی. گفت هارون رفتیم ما میر باقری اینطور به ما گفته، چقدر حرف خوبی و چقدر خوبه این قرآن به جانمون بشینه، به تفاسیرش رجوع بکنیم، شأن نزول ها رو ببینیم، تعمق بکنیم توش، تفقه بکنیم، فکر بکنیم. اینا داشته ماست. من به شما عرض بکنم اینا رو اون طرفی ها دارم میگن، میگن آقا جنگ اول آخر دنیا بین شیعه و این صهیونیست است، کس دیگه ای وسط نیست. به شما بگم آخر الزمان هم ما رقم میگن دعوام الان تو دنیا دعوای ما. حالا یک عده اومدن سمت ما، یک عده رفتن سمت چی؟ صهیونیست‌ها. مسیحیه تو لبنان سمت ما، برادر اهل سنتونه تو فلسطین حماس، جهاد اسلامی مثلا بعض خزین گروه مقاومت در گروه ما سمت ما، اون طرف فلان کشور سمت عربستان سعودی. باش سوره مائده رو پیش بینی کرده، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. کسایی که دینتون رو به مسخره گرفتن، مثلا پیغمبرتون کاریکاتور میکشن، قرآنتون مسخره میکنن، حق ندارید شما اینا رو دوست بگیرید. ما نخواستیم اینجا این اولیا هم چی در نظر بگیرید شما؟ همین دوست دارن، ولی یک دوست داره. خوبه؟ حق ندارید اینا رو دوست بگیرید. خب الان ما میگم آقا ببخشید انگلیسی که از سلمان رشدی داره دفاع میکنه چرا با توی عربستان انقدر دوسته؟ چرا در کشتار یمن داره کمکت میکنه؟ آمریکایی که سامباسیری که اون فیلم موهن علی پیامبر رو ساخته باشه محافظ گذاشته آمریکا چرا با توی عربستان دوسته؟ ما اصلا نه شدیم دوستی با اینا. ای قرآن میخونید شوخی هم نداره. کارم کیا تمام میکنن؟ اون کسایی که اول صف همین صفحه داره میگه 54 ماده که آیه کسایی که ایمان آوردید اگه برگردید من یرتد من کم دینه فسوف یعت الله و قوم اینا ویژگی دارن یحبهم یحبونه لا یخافون لومت لائم یا جاهدون فی سبیل الله. اینا کیان؟ آیه بعدش کامل باز میکنه. آیه بعدیش آیه ولایت هم میاد بدون هیچ تعارفی. بعدش دو نوع ولایت مطرح میکنه، میگه این طرف ولایت علی، اون طرف میذاره ولایت اهل کتاب و کفار و کسایی که دینتون رو مسخره میکنه. مثلا ولایت دیگه نیستش. مسیر دیگه این آخر الزمان درگیری ما با صهیونیست‌هاست. هر که مردشه بسم الله، این طرف هر که هم که دوست نداره بره اونور. و این ادبیات قرآنی ها لتجدن اشدن صداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا لتجدن. سه تا قسم حضرت عباس داره، لامش تأکیده، تایش تأکیده، نون مشدد تأکیده. سه تا قسم داره که یه روزی میفهمی دشمن اصلی یهوده. تمام شد، شوخی نداریم ما. قرآن فهمیدیم خیلی جالبه که لتجدن یه روز میفهمی، یه روز پیداش میکنی، یه روز دوزاریت میفته، هرچند جدی نمیگیری. این واقعیته. حالا تو کدوم جبه؟ امروز هم نگاه کن شما دعوای دادن سر چی؟ سر به پیر به پیغمبر نه نماز خوندن ماست. هیچ کی نمیگه شما چرا دارید نماز میخونید. هیچ کی نمیگه چرا شما روزه میگیرید. هیچ کی نمیگه شما چرا حج میرید. از این سعودی‌ها بیشتر خواه حج برید. ما مکه اصلا وسطش بیکار میشه میرن دورش میچرخن. کسی با نماز خوندن اینا مشکل نداره. اصلا اونجا تمام حقوق بشر اگه شما میخواهید یک جا به گند بکشید بگید در رسول سعودی. یک جا خواستی تمام حقوق بشر یک جا یه لیبل بهش بچسبونی فاتحشو بخونه بیاره عربستان سعودی. کیش باش کار داره؟ آدم گردن میزنن اونجا که بر مبنای حقوق بشر غربی ها. کسی با اینا کار داره؟ این طرف با سکولارش هم کار نداره. کسی با ترکیه کار داره؟ نه. کسی با اینا کاری نداره. قبل انقلابش هم با ما کار نداشتن. ما نماز میخوندیم، روزه میگرفتیم، حج هم میرفتیم. عزاداری امام حسین اونم بود. از آن موقعی که اسرائیل شد مسئله تمام. اون موقع تازه دین تو رنگ و بو گرفت. تا قبلش احکامی بود که هویتی نداشت، محتوایی نداشت، ماهیتش زیر سوال بود. وقتی هویت پیدا کرد، وقتی تو یزید امروزی پیدا کردی مشکل پیدا کرد. تو برو با اون یزید 1400 سال پیش تا میخوره فوش بده. منم میدم موضوعیت هم داره همین فوش دادن با همون یزید 1400 سال بیاد یزید ابن معاویه، اما به هیچ جا بر نمیخوره. کسی هم با هیچ مشکلی انقدر فوش بده به یزید کسی بده. اصلا ما هیئت داشتیم بریتانیا کبیر پول قیمش هم داده. ما تو یه مقوله فقط یک جا سفارت انگلستان 15000 تا قمه بین عزادارا پخش کرده. تو اسنادشونه با این نوع. اما چرا؟ چون صحبت بر سر عین شدن و مثل شدن. امام حسین نمیفرماد من با یزید بیعت نمیکنم، که اصلا واضحه امام حسین با یزید بیعت نباید بکنه. حضرت میفرماد مثلی لا یبایع مثل، یکی مثل من لا یبایع یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. یعنی داستان امروز دنیا اینه که تو دنبال یکی مثل یزید بگردی و دوست داشته باشی مثل امام حسین باشی. تموم شد. تو وقتی بخوای مثل امام حسین باشی از مثل یزیدی از حرمله ها بدت میاد. چرا؟ چون حرمله بچه کشه. الان از بدت میاد از آل سعود، بدت میاد از اسرائیلیه، دست خودت نیست. امام حسینی بار اومدی با این مشکل داره. وگرنه تو امام حسین رو بذار 1400 سال پیش به خود اگه حرف زد بیت، اگه با شما کاری داشت. پول گفتم پول خرج اکو سیستم و این چیزا اینا همه رو میده. این واقعیت ماجراست. داشته اصلی ما، من سخنرانی کردم حتما اگه بختیاری گوش کنید، از کشتی نوح تا کشتی حسین، داشته ما امروز تو کشتی امام حسین بودن، تو این طوفانی که دنیا رو گرفته. کشتی امام حسین هم یعنی همون نکاتی که عرض کردم، خون توش میدی، توش دفاع علمی میکنی، توش عشق میریزی، بقیهش هم خدا جور میکنه. ما بیورزه بودیم داداش تا الان، اگه آقا صاحب زمان ظهور نکرده دیگه، از این بیشتر خودت هرچی نفت و انرژی دنیا رو داده به ما، ما رو گذاشته وسط دنیا. یعنی شما تمام ارتباطات جهانی رو در نظر بگیریم، باب المندب اگه بسته بشه 48% ارتباطات دنیا قطع میشه، ارتباطات دریایی دنیا. این هم داده دست ماها دیگه، خدا باید چی کار کنه؟ ببخشید نه واقعا دیگه باید چی کار کنه؟ خدا حواسمون جمع باشه به اندازه‌ای که بهت بدن ازت میخوان. ما مسئولیم، باید پاسخ بدیم. چند بار شیعه در طول 1400 سالش تونسته اینجوری حکومت تشکیل بده که ارتش برای خودش داشته باشه و نمیدونم موشک داشته باشه و موشک نقطه زن و فناوری فلان و به همان اینجور چیزا؟ کسایی که دارن خراب میکنن کارو تو اینجا، کسایی که دارن ضربه میزنن به یه همچین کشوری با دزدیشون، چه مالی چه دزدی حرف، اونجا که باید حقو بگه خفه خون میگیره میگه برام هزینه زاه و همه اینا. ما فقط بحث مالی اینجور چیزا نیست، اینا رو پوستی ازشون بکنن. که من یه برداشت قرآنی دارم به عنوان نکته آخر خدمتتون عرض بکنم. یک وقت ویژه بنده در مورد جنابان آقایان سامری و بگید قارون گذاشتم. اصلا این آیات سوره اعراف و سوره طه، خب این بحث سامری ویژه بحث کردم توی سخنرانی فتنه آخر زمان هست، 4 ساعت سخنرانی رفتم به لحاظ ترمینولوژی لغت ها. اصلا یومن به جبت و تاقودی، جبت یعنی چی؟ مفسره ما چرا سر جبت درست بحث نکردن؟ حالا نام بوتیه، نمیدونم، حالا بحث تعبیلیش هم از دو نفر رو ذکر میکنه اینا. این جبت چیه؟ ببین شما لازم لغوی نگاه بکنید ببینید فرهنگ مصر باستان اسمش جبته. اصلا به مصر میگن ایجبت اسمش. میگه یهودی ایمان آورده بودن به فرهنگ مصر. محبت مصر تو دلشون بود. میدونست میکشدش فرعون، میدونست این داره میکشدش، اما بازم مصرشون. اصلا چرا گوساله ساخت سامری؟ چرا مثلا شغال نساخت؟ چرا گوسفند نساخت؟ یه نکته اینجا باید بریم ببینیم تو مصر چه خبر بود. گاو آپیس رو میپرستیدن اونجا دیگه. مهمترین خداشون آپیس بود. نکته جالبش اینجا چیه؟ این آیه قرآن دیگه میگه کوه بالا سرشون بگیریم، الکی میگن آره، اما ته دلشون هنو چیه؟ هنو گوساله هر دوست دارن. حب عجل نوشانده شده به دلهای اینا. خب برای چی؟ مصر زده شده بودن. اینو میخوام بگم قارون یعنی چجوری پولدار شد. قارون کان من قوم مساخرینه، از قوم موسی بود دیگه. اولین آیه معرفیش میکنم که کان من قوم موسی، آخرین آیه میگه به فرعون و هامان و قارون قالوا هذا ساحر کذاب، رفت قاطی اونا شده. قارون یعنی چجوری پولدار شد؟ از فرعونیا پولدار شد. مثلا ملخ میومد میزد گندما رو خراب میکرد، گندمای بنی اسرائیل اتفاقی براش نمیافتاد دیگه، چون اعجاز کن این گندم فروخت به فرعونیا پولدار شد، خدا اینجوری کردش تو زمین. میخواد دیگه زخم اینایی که با بیت المال جمهوری اسلامی دارن پولدار میشن، اینا رو میخواد چیکار کنه؟ خدا تحلیل بنده مون واسه شده اینا، باید مراقب باشیم، ما خطرناک عزیزم. خب سرتون درد بود، نمازخواهی میکنم. اون تا از اون وقتم بود که رسیدم، امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه. تجلیل فرج بود بالا من حضرت صاحب الزمان صلواتی هم